أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت دارین بود که همین صحیح زراره استفاده می شود، خوبیت استصحاب در همه جا. اشکال شد که اینجا قدر متیقنی داریم ما که همون مورد سؤال سائل باشد. با این قدر متیقن نمی گذارد که اطلاقی برای جواب امام منعقد بشود. اطلاق که نبود از ظهور ندارد. از نتیجه این خواهد شد که اختصاص پیدا می کند این حدیث به همون مورد سؤال. وضوع گرفته و خوابیده که ناقض وضوع خوابیده نه، غیر این مورد شامل نیست. دیروز ارشاد که قلت و قدر متیقن در مقام تخاطب در وقتی مانع اطلاق جواب می شوند باعث بشود ظهور پیدا کند، جواب مولا در همین قدر متیقن اون ظهوری که در جواب هست از بین برود. و وقتی که اون ظهوری که در جواب بود از بین رفت، و اطلاقی نداشت، و ظهور کلام منحصر شد به همین مورد، طبیعی که اختصاص پیدا می‌کند کلام به مورد سؤال. و دلیل بر استصحاب خواهد بود در خصوص این مورد و زمان این مورد ظهور پیدا می کند و مانع ظهور اون جواب می شود. فعل اختیاری این مکلف باشد، عملیش که خود انجام بدهد. و متعلق تکلیف واقع بشود، و از قبل مولا نسبت به این مورد تکلیفی صادر بشه، چون ظهور از اوصاف لفظ است. اما در جایی که مورد سؤال فعل اختیاری نیست، به ماهیت نیست، مثل یقین نفسانی، مظهوری براش نیست، ظهوری که نبود اون وقت نمیتواند اون ظهور جواب را از بین ببرد. و حجت هم که همون ظهور است، پس نتیجه این شد که مورد سؤال اگرچه قدر متیقن هست و در بحث مقدمات و حکمت در کفایه و غیر کفایه بیان شد، اطلاق در وقتی من آید می شود که قدر متلقن در مقام تخاطب نباشد. و مرحوم مشکینی هم در حاشیهشون بر همین حرف مرحوم آخوند که قدر متیقن وقتیست که اطلاق وقتیست که قدر متیقن نباشد، امر آخریم اضافه کردن، فرمودن قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد یا حکم ارتکازی عقلی. ولی اگر اونم باشد اطلاق منعقد نمی شود، چون که ممکن است مولا مقصودش اطلاق نباشد و اکتفا کرده باشد در مقام نبود اطلاق، و همین قدر متلقن در مقام تخاطب یا به اون حکم ارتکازی عقلی. پس علی حال این قدر متلقن در وقتی مانع اطلاق هست که باعث ظهور بشود، بلا مانع اطلاق نیست. گفتم با فعل اختیاری باشد، اون یقین یک صفت نفسانی است، فعلی نیست، مثل اکل و شرب نیست. گفتن باید فعل اختیاری باشه و متعلق تکلیف فعل باشد. به بیان دیگر در اصول ثابت شد که از جمله در اصول مظفر جلد دوم صفحه 152 فرمودم تمام اصول لفظیه وجودیه مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق مرجعشون و اصالت الظهور است. و ما یک اصل بیشتر نداریم در باب الفاظ و اون همون اصالت و ظهور است. اون بقیه مثل اصالت العموم و اون اطلاق داخلا در تحت همین ظهور و در جایی که ظهور بود هم ممکنه کلام عام باشد یا مطلق باشد، اما در جایی که ظهوری نبود دیگه اطلاقی نخواهد بود. تا شما اخذ به اطلاق بکنید و وقتی که قدر متیقن در یک موقعیتی بود که ظهور اون جواب را از بین برد و خودش داره ظهور شد، پس قهرن اون جواب که کلی بود ظهور که نداشت اطلاقی نخواهد داشت و کلام منحصر می شود به همون. ولی این در وقتی است که این قدرت رو داشته باشد مورد سؤال که ظهور جواب رو از بین ببرد خودش دارای ظهور باشد. خب اگر ببینید که پس این مورد سؤال که یقین به وضوع بود و بعد خوابید، این چکار است و چرا این کوچکتر از جواب است؟ و چرا در برابر جواب قرار کبرای کلی قرار گرفته است؟ باز اصول الفقه، اصول مظفر جلد دوم صفحه 300 می فرمایند که این یقین به وضوع که در این حدیث هست به تعبیرشان اگرچه از یق از کبرا هست، کبرا لا تنوزل یقین به شک، هر جا این یقین شک بود مورد سؤال یقینه به موضوع بود در وقت خوابیدن، چرا در برابر اون کبرای کلی قرار گرفته؟ می‌فرمایند که اگرچه از یقه از کبراست، لکنهو لکونی صغرا، این یقین به وجود خوابیدن در روایت صغرای اون جواب امام هست و طبیعت صغرا این است که دائره اش از یقه از دائره کبرا باشد. پس بنابراین در عین این که دائرش از یقه هست، در ما نحنفی اون ظهور کبرا را از بین نمی برد، اطلاق کبرا به حال خودش باقی خواهد بود. این قولت که این دلیل مثبت مدعا نیست، یعنی این روایت که بیان کردید، مدعای این است که این حدیث شریف دلیل است بر حجیت استصحاب در همه جا. مدعا اینه، هر جا که یقین و شکی بود شک نمیتواند ناقض یقین باشد، اینم مدعای شما به حکم دلالت. ولی دلیل شما این کبرای کلی رو اثبات نمی کند که در هیچ جا شک ناقض و یقین نیست. به خاطر این که لا تنقض الیقین که در این حدیث موش بود، این سلب و سلب عمومه، عموم یقین را مگر نقض نکن. و سلب عموم ملازم با ایجاب کلی نیست، با ایجاب جزئی هم سازگاری دارد. اگر عموم یقین ها را به شک نقض نکن، اما اگر یک جا دو جا نقض کردی اشکالی ندارد. چون سلب عموم لازمش ایجاب جزئی است. قلتو این لا تنقض الیقین این حرف شما در وقتی درسته که ببینین سلب عموم است عمومی که از یقین شما میخواین استفاده کنید از الف و لام استفاده میشه. مثل جمع محلا و الف و لام که میدن دل بر عمومه. و حال این که اینجوری نیست، به خاطر این که الف و لام اینا عداد هستن و عداد و حرف تابع مدخولش هست، از مدخول هرچه استفاده شد الف و لام دال بر همون خواهد بود. و در این لا تنقض الیقین خود یقین بدون الف و لام، یعنی اون طبیعت مخصوص، اون صفت مخصوص، این عام نیست، یک طبیعت در واقع. و یک نکره هست. پس سلب، سلب طبیعت هست، نه سلب کلی و عام. و سلب طبیعت به سلب همه افراد است، ولا اگر یک فرد از طبیعتم بماند و سلب نشود، سلب طبیعت نشده است. وقتی میگیم طبیعت نیست، حتی یک فرد مادش نباشه، و وقتی که سلب طبیعت سلب همه افراد بود، اصلا تنقض الیقین که سلب طبیعت است و سلب همه افراد بود، ملازم است با ایجاب کلی. طبیعت یقین با شک نباید نقض بشه. و این وقتی صدق می کند که در هیچ جا شک ناقض یقینی نباشد. پس قهرم دلیل مثبت مدعا است. مدعا اینه که در هیچ جا شد ناقض یقین نیست. پس به حکم این حدیث استصحاب در همه جا حجت است. پس دلیل مطابق با مدعا است. مضافا بر این که در خود متن این حدیث به صورت قبلا یکی از آن اشاره کردم، لا تنقض الیقین، این جمله بعدش هست ولیکن ینقضه بیقین آخر. این استدراک فرمود ولیکن ینقضه بیقین آخر، این منحصر می کند ناقض یقین را به یقین. یعنی ناقض یقین یقین باید باشد، یقین برخلاف. و این لکن یعنی خوده به یقین آخر جمعش ممکن بود، ممکن نیست حتی با جایی که شد یک بار ناقض باشه. پس نتیجه این شد که هم از خود لا تنقض الیقین که نفی طبیعت است استفاده می شود، اون مدعا که در هیچ جا شک ناقض نیست و هم از این جمله بعدی که لاکن ینقض رو به یقین آخر، که نتیجه این می شود که ناقض یقین باید یقین باشد. شک هیچگاه ناقض یقین نخواهد بود. بسیار خوب، پس نتیجه این شد که استدلال به این حدیث شریف برای اثبات مدعا که استصحاب در همه جا حجت هست، استدلال درست است و از حدیث حجیت استصحاب در همه جا استفاده خواهد شد. اللهم صل علی محمد.